Well, good morning, everyone.
صبح همه شما بخیر.
It's good to be with you this morning.
واقعاً عالیه که امروز با شما باشیم.
It's a special privilege to have our Iranian friends with us.
و افتخاری است که دوستان ایرانی ما با ما هستند.
And I hope that as you listen to the language that suits you best.
و با شما این فرصت رو دارید که هر زبانی رو که دلتون میخواد الان اینجا از این دو زبان یکی رو انتخاب کنید.
You will hear God's word speaking to you.
ولی به هر کدومش که نگاه کنید و گوش کنید کلام خدا با شما صحبت خواهد کرد.
We're going to read God's word in the book of Acts chapter 1.
از کتاب اعمال رسولان فصل 1 میخونیم امروز.
I'm going to read verse 1 to 11.
از آیات 1 تا 11.
It's page 1092, I believe, in the Pew Bible.
در کتاب مقدس انگلیسی صفحه یکی گفتن هست. در کتاب مقدس فارسی میدونید کجا هست؟ بازش کنید.
Let's hear the word of God.
ببینیم کلام خدا به ما چی میگه.
In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." So when they met together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking up into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven."
صحیفه اول را انشا نمودم ای تیوفلوس درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که به دیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. و چون با ایشان جمع شده ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده‌اید، زیرا که یحیی به آب تعمید می‌داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده گفتند: خداوند، آیا این در این وقت ملکوت را بر اسرائیل برقرار خواهی ساخت؟ بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید، لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یا و شاهدان من خواهید شد در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. و چون این را گفت، وقتی که ایشان همین نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در بود، و چون به سوی آسمان چشم دوخته می بودند هنگامی که او می رفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.
We've read together this morning one of the great beginnings that we were thinking about last week in the Bible.
امروز صبح واقعاً یکی از شروع‌های بسیار عالی رو در کتاب مقدس دیدیم.
The books of Genesis, Matthew, Ezra and Acts were highlighted to us last week as great launch pads in history.
در هفته های گذشته مقدمه کتاب های دیگری را هم دیدیم که از پیدایش تا استر همینطور پیش می رفت.
These were moments when we saw God moving on his great purposes.
و در این مقطعی که انتخاب کرده بودیم دیدیم که چطور خداوند در مقاطع مختلف تاریخی به قوت عمل کرده.
Where he might bring together a people for his praise and for his glory.
و می بینیم که چطور خداوند افراد رو دور خود جمع کرده برای خودش و برای جلال خودش.
Bringing all things together under Christ.
و در نهایت می‌بینیم که همه اینها رو در مسیح جمع کرده.
Acts chapter 1 then is such a launch pad.
و در کتاب اعمال رسولان ما یک چنین چیزی رو می‌بینیم.
It's the place from which the church is born.
جایی هستش که کلیسا در واقع تولد پیدا می‌کنه.
From which the whole church arises and moves forward, powering upwards and onwards towards its destiny.
جایی هستش که کلیسا متولد میشه، بلند میشه و شروع می‌کنه خدمت خودش رو در سراسر دنیا شروع کردن.
Eternal destiny is to be the people of God, to be the bride of Christ.
و به سوی آن سرنوشت ابدی پیش میره، سرنوشتی که قوم خدا به عنوان عروس مسیح در حضور او جمع شدند.
The story of the early church is obviously very important.
تاریخ کلیسای اولیه البته که تاریخ مهمیه.
But the primary truth of Christianity is not the church.
ولی اون حقیقت مقدماتی مسیحیت کلیسا نیست.
It is the bridegroom to whom this bride will one day be joined.
در واقع آن عروسی هستش که یه روزی با داماد متحد خواهد شد.
It is the person of the Lord Jesus Christ.
و این داماد شخصیت اصلی هستش که در اینجا حضور داره.
Who loved the church and gave himself for the church.
کسی که کلیسا رو دوست داره و جان خودش رو فدای کلیسا میکنه.
Christianity is all about Christ.
مسیحیت همه روی عیسی مسیح متمرکزه.
Faith is all about Jesus.
ایمان مسیحی همه در رابطه با عیسی است.
And the author of this book of Acts has grasped this fact and wants to communicate it to us today.
و نویسنده کتاب اعمال رسولان این مطلب رو به خوبی درک کرده و تلاش میکنه که در اینی که نوشته این کتاب اون رو به ما هم منتقل کنه.
Acts is volume 2 of a 2-volume work written by Luke.
کتاب اعمال رسولان در واقع جلد دوم نوشته های لوقا هستش که نوشته اولیش انجیل لوقا است.
Luke's gospel is volume 1, Acts is volume 2.
جلد اول انجیل لوقا است، جلد دوم اعمال رسولان.
And this is one great story that Luke is telling us.
و این دو کتاب در مورد یک داستان بزرگ داره صحبت میکنه.
The two volumes overlap by a period of about 40 days.
و این دو کتاب با هم دیگه سالهای نزدیک به 40 سال رو در بر میگیره.
And if you were to read the end of Luke and the beginning of Acts, you will see many similarities in what is being told.
و اگر شما به انتهای کتاب انجیل لوقا و ابتدای اعمال رسولان نگاه کنید، میبینید که نکات مشترک با یکدیگه دارند.
Luke is a very well educated man and a faithful historian.
لوقا فردی بسیار با سواد و در این حال مورخی زبردست بود.
He is relaying a story which he himself has heard from others and a story which has changed the face of the world.
او داستانی رو برای ما تعریف میکنه که خود او دست اول از دیگران شنیده و اون رو برای ما تعریف میکنه، داستانی که تمامی دنیا رو زیر رو کرد.
It's a vitally important story which we will recount again this morning.
و چقدر عالی هستش که ما دوباره این مطلب رو بخونیم که چطور اتفاق افتاد.
What is the story?
و این داستان فکر میکنی چه بود؟
In short, Luke tells us at the beginning of his gospel that this story is about a savior who is Christ the Lord.
لوقا در ابتدای انجیل خودش مطرح میکنه که این داستانی که دارم بهتون میگم در مورد منجی هستش، مسیح موعود.
By chapter 19 of his story, he's telling us that this savior is one who comes to seek and to save those who are lost.
و تا فصل 19ش همه در این مورد صحبت میکنه که این منجی آمده که گمشدگان رو بجویه و اونها رو نجات بده.
We read this morning at the beginning of Volume 2, that volume 1 concerns the things that Jesus began to do and to teach.
در ابتدای اعمال رسولان می‌بینیم که لوقا میگه که جلد اول کتابش که انجیل لوقا باشه در رابطه با تعالیم و تمامی اون کارهایی هستش که عیسی شروع کرد به گفتن و انجام دادن اونها.
And Luke is working at this helping us to understand the identity of this man Jesus.
و لوقا ما رو کمک می‌کنه که هویت این شخص رو که عیسی باشه تشخیص بدیم.
This is the son of God who has become the son of man.
هویت این شخص، این شخص پسر خداست که الان پسر انسان شده.
Luke is the one who tells us of his birth, of his miracles, of his healings.
لوقا در رابطه با تولد او صحبت میکنه، در رابطه با معجزه ها و شفاهایی که انجام میده.
Luke recounts the fact that Jesus has power, supernatural power, even over demonic oppression.
و لوقا مشخص میکنه که عیسی قدرت داشت حتی بر ارواح و روح‌های پلید.
Luke, as a doctor himself, is amazed by the fact that this Jesus raises people from the dead.
لوقا با اینکه خودش طبیب بود، محو و حیران مونده بود از قدرتی که عیسی داشت که چطور مردگان رو زنده می‌کرد.
But in all the doing of Jesus, Luke sees something more than just actions.
ولی در تمامی اعمال عیسی مسیح، لوقا چیزی بیشتر از عمل می‌دید.
Luke sees a man who is filled with compassion for the poor.
لوقا می‌دید که چطور این شخصی که اینقدر قدرت داره پر از شفقت و محبت است نسبت به فقیران.
He sees a man who is concerned for the oppressed of society and the marginalized.
فردی که به مظلومان جامعه اهمیت میده.
He cares for people like women. He cares for lepers.
به زنها و به مبروسان و جذامیان اهمیت میده.
But Luke's review of the life of Jesus is not concerned just with his doing, but with his teaching also.
لوقا نه فقط با اعمال عیسی مسیح کار داره، بلکه با تعالیمش.
Jesus teaches in sermons and in parables, but primarily Jesus teaches in Luke's gospel by his example.
عیسی مسیح از طریق امثال، از طریق موعظه ها با مردم صحبت میکنه، ولی بیشترین موعظه های او از طریق عملی هستش.
Luke is showing us that Jesus is the perfect man.
لوقا به ما اینو نشون میده که عیسی انسان کامله.
And so it comes as a great shock as you read through the book of Luke that this perfect man enters into his passion, his death and suffering.
و اینجاست که لوقا حقیقت شوکاوری رو میگه که چطور این انسان کامل زجر میکشه، عذاب میکشه و نهایت با عذاب جان خودش رو فدا میکنه.
Why is it a shock? Because all men die. It's a shock because Jesus is falsely accused.
چرا این شوک هستش؟ این حقیقت برای اینکه همه مردم در هر حال میمیرن. علت اینکه این شوکه برای اینکه عیسی مسیح به دروغ متهم شده بود.
He is betrayed. He is unjustly sentenced.
او را به شکل ناعادلانه محکوم کرده بودند.
This perfect man is taken and nailed to a Roman cross.
این فرد کامل در روی صلیب با میخا میخکوب شده بود.
The perfect man, the innocent man, is dying the death of a wicked criminal.
این فرد کامل، این فرد بیگناه مرگی رو داشت پذیرا میشد که برای مجرمین بود.
And there he dies on the cross, but Luke recounts that he is buried in a tomb and on the third day he is raised again from the dead himself.
و او روی صلیب میمیره و لوقا میگه که دفن شد و روز سوم او از مردگان زنده شد.
Luke reminds us in Acts chapter 1 where we read this morning that this resurrection was very well detailed in terms of the convincing proofs, he says, of the fact that Jesus rose from the dead.
و لوقا در فصل اول اعمال رسول ها میگه که همین که عیسی از مردگان قیام کرد و اونو با جزئیاتش داره میگه دلیل بسیار محکمی هست در اینکه او فرزند خداست.
And at the very end of his gospel, Luke is taking great care to show us that this event has a particular message and meaning behind it.
و در انتهای انجیل لوقا، در واقع لوقا اینو تاکید میکنه که این مطلب اهمیت بسیار زیادی داره.
That this perfect man who lived an amazing life and who died the death of a criminal,
که این مرد کامل که به شکل کامل زندگی کرد ولی مرگی رو پذیرا شد که در واقع برای مجرمین بود،
had come to seek and to save the lost by giving his own life as a ransom for them.
آمده بود که گمشده ها رو بجویه و اونها رو نجات بده از طریق فدا کردن جان خود در راه اونها.
Those who were lost in sin,
اونهایی که در گناه گم شده بودند،
had the opportunity now through belief and faith in this Jesus,
الان دیگه این فرصت رو داشتن که از طریق ایمان و باور عیسی مسیح،
to know the forgiveness of sin,
با بخشش گناهان خودشون تجربه پیدا کنند.
And to have the opportunity to live for him in the future.
و این فرصت رو داشته باشن که در آینده برای او زندگی کنند.
When we come to volume 2,
زمانی که به جلد دوم میرسیم،
in the book of Acts, Luke is continuing with all that Jesus began to do and teach.
دیگه در اینجا میبینیم که لوقا از آن چه که عیسی مسیح انجام داده و تعلیم داده بود حالا رد میشه.
The story is not yet over.
ولی با این حال میگه که داستان هنوز تموم نشده.
The resurrected Jesus, the one who is reigning now in heaven because he's gone up into the heavens at his ascension.
آن عیسی مسیح قیام کرده، آن عیسایی که بعد از قیام به آسمان صعود کرده بود و در آسمان در حضور خدا بود.
Will continue to do and to teach.
کماکان به تعلیم و اعمال خودش ادامه خواهد داد.
And he'll do that by his spirit.
و این رو از طریق روح خودش انجام خواهد داد.
And he'll do that through the apostles.
و این رو از طریق رسولان انجام خواهد داد.
And he'll do that through his followers, the witnesses that will come after him.
و این رو از طریق پیروانش و شاهدانش انجام خواهد داد.
And this mark of the ascension of the Lord Jesus into heaven.
و این علامت صعود عیسی مسیح به آسمان.
Is not only a vindication of all that Jesus has done.
نه فقط در واقع ثبوت تمام آن چیزهایی است که مسیح انجام داده.
God is pleased with what His Son has done.
بلکه آن چیزی هستش که نشون میده که فرزند او چه کار کرده.
It's not only showing that Jesus has power over death itself.
نه فقط داره نشون میده که عیسی بر خود مرگ هم پیروزه.
But it shows us that Jesus is yet alive and at God's right hand today.
بلکه در این حال نشون میده که خود عیسی زنده است و در دست راست خدا نشسته.
He reigns today with authority and with power.
و سلطنت میکنه با اقتدار و قدرت.
He is present and alive, a man in the heavenly realms.
او حضور داره و در جایهای آسمانی کماکان هست.
What an amazing story this is.
چه داستان جالب و عالی.
It's a remarkable story which causes us to question the reliable nature of the witnesses who first came.
داستان بی‌نظیری که در واقع شهادت میده به اون چیزهایی که
اتفاق افتاده. Are the first witnesses reliable witnesses, the eyewitnesses of
this story? و ما رو با این سوال روبرو میکنه که آیا اون شاهدین اولیه رو میشه به حرفاشون اعتماد کرد؟
They themselves insist that there is no conjecture, there is no myth, there is no story, there is no fiction here.
خود اون شاهدین به این مطلب حسه میگذارن که در اینجا قصه و داستان تعریف نمی کنند بلکه حقیقت رو.
Luke's writing emphasizes the fact that he has been careful to search out the truth.
در واقع لوقا روی این مطلب تاکید میکنه که من همه مطالب رو به دقت جستجو کردم و آنچه که اینجا می نویسم
He himself, an intelligent man, has taken time to cross-examine the witnesses, the eyewitnesses of these events.
لوقا خودش فرد باسوادی تحصیل کرده است و تمامی اون شاهدان رو به دقت با سوالهای بیشمار زیر سوال گذاشته و حقیقت رو کشیده.
What he's relaying to us now is what he believes to be the truth. He's transmitting the truth.
آنچه که داره به ما مطرح میکنه لوقا بر این باور هستش که حقیقت رو داره میگه و جز حقیقت چیزی نیست.
The apostle Peter, when Acts chapter 2 comes in, becomes a key player in this great story.
فصل دوم میبینیم که پتروس رسول هستش که فرد اصلی در این داستان میشه.
He makes a similar impassioned plea to those who will read his writings.
و در واقع همون مطلبی رو که لوقا مطرح میکنه از دهان پتروس هم نسبت به مخاطبین میشنویم.
Here is a man who when writing these words is facing death. He is about to be executed for the name of the Lord Jesus Christ.
در اینجا لوقا از دهان پتروس مینویسه فردی که به محاکمه کشیده شده و الان با مرگ خودش روبرو هست به خاطر ایمانی که به مسیح داره.
And yet he will not give up the story.
ولی با همه این احوال میبینیم که پتروس از این داستان دست نمیکشه و کماکان اون رو اعلان میکنه.
Listen to some of the things he says in 2 Peter chapter 1.
ببینید که چه چیزی رو در دوم پتروس فصل اول در نامه خودش داره میگه.
He says I will always remind you of these things.
میگه که من همیشه به شما این مطالب رو یادآور خواهم شد.
We did not follow cleverly invented stories.
میگه ما به دنبال داستان هایی که با استادی نوشته شده باشن نرفتیم.
He said we were eyewitnesses of his majesty.
میگه ما عظمت او رو با چشمان خودمون شاهد بودیم.
He says we ourselves heard. We heard the voice from heaven.
میگه ما خودمون با گوشهای خودمون از آسمان صدا رو شنیدیم.
And as though his own testimony was not enough.
و فقط تا اون شهادت خودش کافی نیست.
He calls upon the prophets themselves from ancient times.
میبینیم که میگه که از پیغمبران رو از زمانهای گذشته میاره که.
And he said our testimony aligns with the word of the prophets from so long ago.
و میگه که آنچه که ما داریم الان امروز بهش شهادت میدیم با آن چیزهایی که انبیا در زمانهای گذشته گفتن مطابقت داره.
It makes these matters doubly certain.
و با این مطلب می‌بینیم که این حقیقت رو دوبار روش صحه می‌ذاره.
So both Peter and Luke want us to understand that they offer a faithful account of the facts.
می‌بینیم که هم پتروس و هم لوقا هر دو بر این مطلب صحه می‌گذارن که در رابطه با آنچه که بیان می‌کنن حقیقت رو دارن بیان می‌کنن.
And it seems that these facts were good enough to convince intelligent men like Luke and like Theophilus that he now writes to in Acts chapter 1.
و این چیزهایی که اینا میگن حداقل اینقدر محکم و ثابت شده بود که افراد تحصیل کرده مثل لوقا و تئوفیلوس رو قانع کنه.
Let me ask you, are you persuaded by these facts this morning?
بذارید امروز صبح این سوال رو از شما بکنم. آیا با حقایقی که الان به شما گفتم شما این حقایق قانع کننده است براتون؟
Do you believe the realities of which we are speaking this morning?
آیا آنچه که امروز داریم صحبت میکنیم حقیقت اون رو باور دارید؟
Have you ever given due time and consideration to the facts of the Christian faith?
آیا به حقایق ایمان مسیحی وقت دادید روش فکر کردید ببینید به چه شکله؟
Next month on the 7th of February you can begin doing that exploration if you like in a Christianity Explored course here in this church.
روز هفتم ماه فوریه میتونید در دوره کشف مسیحیت شرکت کنید و این رو در بیابید ازش.
Perhaps you're sitting with us this morning and you've heard this gospel many times, this good news.
شاید شما اینجا نشستید و بارها و بارها این لغت انجیل رو شنیدید، این لغت خبر خوش رو.
But this morning God is speaking in a peculiar way to your heart and to your spirit.
ولی امروز احساس میکنید خدا به شکل مخصوصی داره با قلب شما صحبت میکنه.
And he's calling you to put your faith and your trust in these facts of history.
و شما دعوت میکنه که به این حقایق تاریخی باور کنید و اعتماد کنید.
And particularly in the person of history, the Lord Jesus Christ.
با شخص عیسی مسیح که هسته مرکزی تمامی این حقایقه.
You don't need to wait to the end of a service where you might be invited to come and speak to someone.
شما لزومی نداره که به آخر تا آخر جلسه بخوای صبر بکنی.
You don't need to wait to shake hands with a pastor at the door.
میتونید با یکی که به با یکی صحبت کنید. لزومی هم نداره که با شبان اونجا.
There's opportunity this morning for you to do that right now where you are, to open your heart and say yes, Lord.
هستید منتظر نمونید، همین الان قلب خودتون رو باز کنید.
I accept this testimony concerning yourself.
و این شهادت رو در رابطه با خودتون بپذیرید.
But the big question for Luke in Acts chapter 1 is not whether what the story is or so much what the first eyewitnesses were like, but the question that's bearing on Luke's mind is this one.
سوالی که در فکر لوقا هستش این نیستش که اون افراد اولیه کیا بودن، شاهدین اولیه کیا بودن. سوالی که در ذهن او هست اینه.
The question is this: are we reliable witnesses?
این سوال اینه: آیا ما شاهدان امین هستیم؟
The role of a witness is to speak concerning what they have seen and what they have heard. That's what Peter told us.
میدونید شاهد چی هست؟ بر اساس آنچه که پتروس داره میگه شاهد کسی هستش که با چشم خودش دیده، با گوش خودش شنیده.
The witness must speak. A silent witness is useless.
فرد شاهد باید شهادت بده، باید صحبت کنه. ما شاهدی که ساکت باشه نداریم.
Luke is trying in this passage to help us to understand our role as witnesses.
لوقا سعی میکنه که در متنی که براتون خوندم به ما اهمیت شاهد بودن و اهمیت اینکه این کلام رو بگیم رو مطرح کنه.
Luke himself became convinced of these things. He was not an eyewitness. He heard the testimony of others and became convinced.
لوقا از همه این حقایق در واقع قانع شده بود. او خودش شاهد عینی نبود. آنچه که اینجا نوشته از دیگران شنیده و آنچه که شنیده خود او را قانع کرده.
So in as much as Luke was a faithful witness in passing this message on to us, then there is a motivation for us too to pass the testimony on.
به همان شکل که لوقا اینقدر وفادار بود که این شهادت رو به ما منتقل کنه، ما رو هم لازمه که امانت دار باشیم و آنچه رو که از او گرفتیم به دیگران منتقل کنیم.
But that's not the only reason. There is a much greater reason for being faithful witnesses.
ولی این فقط دلیل تنها نیست، دلایل بزرگتری وجود داره که چطور باید شاهد باشه.
And that's because Jesus himself commissions those who are his disciples to be witnesses.
دلیل بزرگتر این هستش که خود عیسی این مأموریت رو به پیروانش میده که برن و بشارت بدن، شاهد باشن.
We have to be caught up and taken up with all that Jesus does and teaches.
برای ما لازم هستش که تمامی آن چیزهایی رو که عیسی انجام میده و تعلیم میده برداریم.
And that life of Christ is to be lived in us and through us so that we might be in action and in our speech a reflection of him.
و اون حیات عیسی باید در ما باشه و از طریق ما دیده بشه تا شهادتی باشه در رابطه با آنچه که عیسی میگه و انجام میده.
In the 5 minutes that remain, we're going to try to look at 4 ways in which we need to look at our own witness.
در 5 دقیقه آینده می‌خوایم به 4 روشی که می‌تونیم در شهادت‌های خودمون به کار ببریم و نگاه بکنیم.
If you are to be a witness of the Lord Jesus Christ, the first thing you need is to know him. You need to know the Savior.
برای اینکه شما شاهد خوبی باشید، اولین چیزی که لازمه این هستش که خود شما عیسی مسیح رو بشناسید، خود شما منجی رو بشناسید.
We have spoken this morning concerning the facts of Jesus' life and his death and his resurrection.
ما امروز در رابطه با حقیقت زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح صحبت کردیم.
But when we say we need to know the Savior, we don't just need to know about him, we need to know him personally.
ولی وقتی که ما داریم میگیم که عیسی مسیح رو، این منجی رو بشناسیم، منظور این نیستش که در مورد او معلومات داشته باشیم، منظور اینه که او رو شخصا بشناسیم.
We're speaking about a relationship with this living Lord Jesus Christ.
ما در رابطه با رابطه زندگی که میتونیم با این خداوند داشته باشیم صحبت میکنیم.
We see this in Acts chapter 1 by the language that is used there.
ما این رو در فصل اول اعمال میبینیم از طریق زبانی که درش به کار رفته.
We read that Jesus showed himself to them, to the disciples.
ما میبینیم که عیسی مسیح خودش رو به رسولان نشون میده.
We read that he appeared to them.
به شاگردان خودش ظاهر میکنه.
We read that he ate with them. There was communion together.
با اونها میخوره، با همدیگه شای ربانی دارن.
We read that he commanded them and they responded.
و بعد میبینیم که اون به اونها دستور میده و اونها واکنش مثبت دارن در مقابلش.
Quoting Peter again, the man who is most impacted by this day of Pentecost which follows these great events.
ما در این رابطه پتروس رو میبینیم که چطور چنان تحت تاثیر این فرمان هستش که در روز پنتیکاست تاثیر بسیار عمیقی رو بر افراد اونجا قرار میده.
He says that each of us who are followers of the Lord Jesus Christ need to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus.
و اینو مطرح میکنه که هر کدوم از ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم باید در فیض و در شناخت عیسی مسیح رشد کنیم.
So the question remains, do you know the Savior?
بنابراین سوال اینه، آیا شما شخصا عیسی مسیح منجی رو میشناسید؟
No, I mean, do you really know him?
منظورم اینه، آیا واقعا اون رو میشناسید؟
I mean, how could you improve on your knowledge of him?
چطور میتونید این شناختی رو که ازش دارید اونو بیشترش کنید؟
It's wonderful to see a church building so full at this particular service.
چقدر عالی میبینیم که تمامی کلیسا پر هست امروز صبح.
But when we come to the communion service which precedes this particular one, the seats are half empty.
ولی وقتی که به جلسه قبل که ساعت 9:30 شروع میشه و جلسه مخصوص عشای ربانی است میرسیم، میبینیم که این همه آدم توش
نیست. You might be able to improve your knowledge of the Lord Jesus Christ in 2011 by attending more church services, being here.
شاید
to meet with God's people and to hear his word.
بخواهید که این شناختی رو که از عیسی مسیح دارید با اومدن و حضور داشتن در کلیسا، در عشای ربانی، در دعاها بیشترش کنید.
We need to know the Savior. We need to know the basic facts of the gospel.
ما احتیاج داریم که منجی رو بشناسیم. ما احتیاج داریم که آن اصول اساسی ایمان خودمون رو بشناسیم.
We hear that Jesus taught them about the kingdom for 40 days. What a seminar that must have been.
می‌بینیم که عیسی مسیح به مدت 40 روز در رابطه با ملکوت خدا با اونا صحبت میکرد. چه کلاس عالی بوده.
We need to know the basic facts of the gospel, but we don't need to know everything.
ما لازم نیست همه چیز رو بدونیم، ولی لااقل باید آن اصول اساسی انجیل رو بدونیم.
Notice that even these early disciples had questions, and even their questions, they got the things that they assumed had got wrong.
میبینید که اون شاگردان اولیم پر از سوال بودن و بسیاری از جوابهایی که برای سوالات خودشون داشتن بعداً میفهمن که غلطه.
But the fact that there were things that they still did not yet know didn't stop them being witnesses.
ولی این واقعیت که اونا بسیاری از سوالات خودشون رو جواب نداشتن اونها رو مانع نشد که نرن و شهادت ندن.
They were still witnesses to the things that they did know and they knew that Jesus did teach.
اونها شاهد آن چیزهایی بودن که دیده بودن و میدونستن.
We've just heard that there will be an evangelism training seminar at the end of January.
Are you going to be there? شنیدیم که قراره که یک سمینار مربوط به بشارت باشه.
You're going to take the time to be in seminar and to learn the basics of the gospel so that you can share this with others.
شما لازم دارید که در اون سمینار باشید و آن اصول اساسی مسیحیت رو بدونید که بتونید با مردم بشارت.
We need to know the Savior. We need to know the basic facts of the gospel. We need to have the power of the Holy Spirit.
ما احتیاج داریم که منجی رو بشناسیم، ما احتیاج داریم که اصول اساسی ایمان خودمون رو بشناسیم، سوم ما احتیاج داریم که قدرت روح القدس رو داشته باشیم.
Luke loves the Holy Spirit.
لوقا حقیقتاً روح القدس رو دوست داره.
I wonder if I might want to take time to say put your hand up if you love the Holy Spirit. We don't speak about loving the Holy Spirit, but Luke loves the Holy Spirit.
البته ما در مورد دوست داشتن روح القدس صحبت نمی‌کنیم، ولی آنطور که می‌بینیم لوقا حقیقتاً روح القدس رو دوست داره.
He speaks again and again about the Holy Spirit and he says that these men had to be clothed with power from on high.
دائم داره از روح القدس صحبت میکنه و داره میگه که اونها باید از آسمان به قوت ملبس
میشدن. He says that these people who would be witnesses must be baptized with the Holy Spirit.
مطمئن میکنه که اون افرادی که قرار شاهد باشن باید تعمید داشته باشن از روح القدس.
Praise God that we are living in a Pentecostal age today.
خدا رو شکر میکنیم که ما در عصر پنتیکاست داریم زندگی میکنیم.
God can pour out His Spirit in all people.
خدا روح خودش رو بر همه پیروان خودش و بر همه مردم ریخته.
He will pour it out on his sons and on his daughters for all who will ask their heavenly Father for the Holy Spirit. He will not withhold him.
بر همه کسانی که از او روح القدس رو بخوان، بر دختران و پسران، بر بچه ها.
And lastly, we need to take the message to all people.
و آخرین چیزی که هست اینه که ما باید این کلام رو به همه مردم برسونیم.
We need to know the Savior. We need to know the basic facts of the gospel.
ما احتیاج داریم که منجی رو بشناسیم. ما احتیاج داریم که اصول اساسی انجیل رو بدونیم.
We need to have the power of the Holy Spirit. We need to take the message to all people.
قدرت روح القدس رو داشته باشیم و احتیاج داریم که این پیام رو به همه برسونیم.
Luke says in Acts chapter 1 to the ends of the earth.
لوقا در فصل اول میگه تا انتهای عالم.
At the end of Luke's gospel he says to all nations.
و در انتهای انجیل خودش میبینیم که میگه پیام رو باید به همه ملت ها برسونیم.
Two phrases which mean the same thing.
دو تا مطلب رو مطرح میکنه که در واقع یه معنی رو دارن.
When we think about the nations maybe you think about Iran. Maybe you think
در مورد ملت ها صحبت میکنید ممکنه در مورد ایران فکر کنید، در مورد انگلستان فکر کنید.
But the word here in Greek says panta te ethne.
ولی در اینجا داریم که panta te ethne یعنی همه اتنیکا یا ملت ها.
And he's already translated that, I guess. But it means to all people groups, to all people kinds.
من براتون ترجمه کردم ولی معنیش اینه که به همه ملت ها، به همه گروه های زبانی.
And we have that responsibility as we leave this place today. If we know the Lord Jesus Christ.
و ما این مسئولیت رو داریم که امروز که از اینجا داریم میریم بیرون از خودمون سوال کنیم. آیا عیسی مسیح رو میشناسم؟
To be a witness in the Shaws or to the Glaswegians, to the Scots.
وقتی که بیرون هستیم شاهد باشیم برای هر جا که هستیم، برای گلاسگویا.
To the Iranians, to the Asians, to the Africans, Americans.
برای آسیایی ها، برای آفریقایی ها.
So God is calling us to be witnesses.
خدا ما رو دعوت میکنه که شاهدان او باشیم.
To speak of what we know that Jesus did and taught.
صحبت کنیم از آنچه که عیسی انجام داد و تعلیم داد.
Luke is reminding us that Jesus commissions his followers to take up this task of bearing testimony.
عیسی مسیح این امر و فرمان رو به پیروان خودش میده که این وظیفه رو بردارن و اون انجام بدن.
That kind of witness, that kind of testimony is the secret of a growing church.
و این خدمت که شاهدان باشیم در واقع سری هستش که در همه کلیساهایی که دارن رشد میکنند وجود دارد.
Silence is not an option.
سکوت کردن اصلاً برای ما راه عملی نیستش که پیشنهاد شده باشه.
May God bless His word to us today. Amen.
خدا امروز صبح ما رو برکت بده. Heavenly Father, we are so grateful that the work you started, you have entrusted it to us, Lord Jesus. We are so grateful that you did the major job, Lord, and you gave us just good news. The good news of salvation, Lord. We are so grateful, Lord, that we are not evangelizing religion. We are not evangelizing, Lord, all those laws and rituals, but we are evangelizing, Lord, life. We are giving the good news of salvation, the good news of being released from the bondage of sin and being in right relationship with you, Lord. So, Lord, we pray this morning. Empower us with your Holy Spirit, Lord. And Lord, remind us again and again the commission and the task you have bestowed on us, Lord Jesus, to go and be witness through our mouth, through our lives, through our actions, Lord Jesus. And we know that, Lord, in doing this, you will be with us till the end of the time, Lord. In your name we pray. Amen.
Thank you, brethren, for that very interesting and challenging talk. Our closing hymn allows us to make a response. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. We're going to sing the first verse and the last two verses of 624 in Mission Praise. The words will be on the screen.